کاربان تیم فوتبال النصر ظهر دوشنبه وارد تهران میشه، سه شنبه شب تهران رو ترک میکنه. حالا در این بین تیم فوتبال پرسپولیس هم در جریان هفته اول لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه شب از ساعت 21:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی قرار هستش که میزبان النصر عربستان.
آره حیف شد، کاش میمون یه تور تهران گردی میذاشتن دوستان برای این بندگان خدا، یه دور میدادم اینا رو تو شهر، کل طبیعتی، برج میلادی، موزه زمانی، بازار تجری.
آره تازه گفتن که تهران قرار از 28 خنک هم بشه دیگه، خیلی میچسبید تهران گردی، میرفتن
قشنگ.
5 حضور جهانی، 5 جایزه، شانس بالای بیمادر برای حضور در اسکار.
بعضی از این قراره که فیلم سینمایی بیمادر به نویسندگی و کارگردانی سید مرتضی فاطمی در جدیدترین موفقیت خودش جایزه بهترین فیلم خارجی زبانه. جشنواره بین المللی فیلم ولز رو کسب کرد و این جایزه پنجمین جایزه بین المللی این فیلم در پنجمین حضورشه.
به امید موفقیت برای این فیلم و عواملش. البته اینم بگیم که از پوستر رسمی شماره 10 هم رونمایی شد.
دقیقاً همینطوره، در آستانه اکران ویژه فیلم سینمایی شماره 10 که از 29 شهریور ماه آغاز میشه، همزمان با در واقع هفته دفاع مقدس روی پرده سینما میره، پوستر رسمی این فیلم سینمایی هم خب منتشر شده. جلسه ویژه شورای عالی کار برای تغییر دستمزد.
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از برگزاری نشست هفته آینده شورای عالی کار با محور تقویت معیشت کارگران خبر دادن و گفتن که ما به دنبال این هستیم که با مستندات دولت رو متوجه کاهش قدرت خرید کارگران کنیم.
ما هم که خب جلساتی پربازده آرزو می‌کنیم.
انشاءالله.
۲۱:32 و شما شنونده پیشخوان رادیو اکتیو بودید.
رادیو اکتیو فعال. رادیو اکتیو، مجله شبانه رادیو تهران.
شبتون خوش خانم ها، آقایان محترم، متشکرم که همچنان همراه هستید با رادیو اکتیو رادیو تهران. ساعت شد 9:34 دقیقه شب و ما منتظرتونیم برای اینکه بهمون بگید کدوم قصه از کودکی بیشتر در خاطرتون مونده، بیشتر تو ذهن شما نقش بسته. 30094 سامانه پیام کوتاه مونه. آقای عبدالمحمد بیات از نهاوند برامون پیام فرستاده، نوشته که خاله بابام قصه های زیادی برام تعریف میکرد. حالا کدومش تو ذهنشمون دیگه، کل قصه های خاله بابا. اصلا خود آقای بیات میتونم به نظرم یه کتاب منتشر کنن، قصه های خاله بابام. ۹۱۲ تای تلفن 98 نوشتن که مادر عزیزم 8 فرزند قد و نیم قد پشت سر هم داشتن و بازم حتی بیشتر از پدر مرحومم کار و زحمت میکشید و زندگی هر روزش برای من یه قصه بوده. درود میفرستم به همه پدران و مادران زحمت کش. روحشون شاد. ما محمد هاشم حسین پور هم نوشته که من شنگول و منگول خیلی دوست داشتم. خانم زنگله برامون پیام فرستادن، نوشتن که من قصه اولدوز و کلاغ ها رو خیلی دوست داشتم و چقدر دلم واسه اولدوز میسوخت و البته همش هم دارم به این فکر میکنم که کم کم دارید تموم میشید رادیو اکتیو. بله دیگه، کم کم تا پایان تابستان البته با شما هستیم. اولدوز هم که انشالله من درست تلفظ کردم، چون این قصه رو واسه من تا دست میشه نشنیده بودم. کدوم قصه از کودکی بیشتر در خاطرتون مونده؟ 3094.
با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراههای همیشگی مسابقه هوش برتر. در خدمت آن هستیم با سه شرکت کننده که ازشان خواهش میکنم خودشان رو معرفی کنم.
سلام، سفر سراب خشکه اولیا.
سلام، سهراب سراب نیمه خشکه سفلا.
سلام، سلیم سراب خشکه نه سفلا نه اولیا.
خدایا صد گناه و یه توبه، خود رحمت و حال من باید، قلب نمن، مغز نمن، دست و پا میجنید. بله آقایان خوشکه و نیمه خوشکه، دستا روی زنگ. و اما سوال، بفرمایید نام دیگر ماشین شخمزنی چیست؟
گاو.
نام دیگر ماشین شخمزنی چیست؟ گاو.
آقا گاو شاید برای شما ماشین نباشه، ولی برای ما این ماشین کار مونه، بلکه هم بهتر. درست میگم؟
بله
درست میگم.
آقا ممکنه گاو فواید زیادی داشته باشه، اما جواب سوال ما نیست.
آقا گاویت حتما خره.
نه 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 نه، خر به درد نمیخوره، چموش از جفتک مینازم. مگه من نداشتم فروختمش؟
آقا کسی گاو نداشته باشه خب مجبور با خر با شخم بزنه.
نه سورا براگم، با اسب قاطر میتونی شخم بزنی، فقط استلاکش خیلی بالا سر.
راست میگه.
اگه فرمایش دادن تمام شده باید به عرض برسنم که اصلا جانور و حیوان نیست.
جاول شبگی؟
آره. کی؟
تیمور.
کدام تیمور؟
تیمور هم قاسم اینا. نه دیدی چه شخم میزنه؟ آید دیده براش بگو.
راست میگه، برای من کار کرده. آقا این دستگاه شخمه به خودش وصل میکنه، آی کار میکنه برات، آی کار میکنه.
اساتید محترم ببخشید مزاحم جلستان میشم، چند تا سال برام پیش آمده.
نو.
این تیمور چهار تا چرخ بزرگ زیرشه؟
نه.
نه. نه
استارت میزنی روشن میشه تیمور؟
نه.
نه.
بعد این آقا تیمور بنزین و گازاید میخوره؟
مسخره مان میکنی؟
بعده که مسخره میکنم، راهنمایی میکنم. اسم این ماشین روی یکی از تیم‌های دیگه برتر فوتبال ایرانه.
شاهین بوشهر.
آقا چه داری برای خودت اینجوری حرف میزنی؟ خب حق داره دست من عصبانی بشه ای بنده خدا.
خب شاهین ماشینه.
بله ماشین هست، ولی ایشان فرمایش کردن لیگ برتر. شاهین سقوط کرد، من دسته یک.
آقایان کلا فراموش کنید.
فراموش.
منو نگاه بکنید ببینید دارم چه میکنم. آقا من الان سوار چه شدم؟
کدام لیگه؟ لیگ برتر، لیگ دست یک، دست دو، محلات، کدامه؟
درد بگیری، من میگم فوتبال فراموش بکنید.
آقا من فراموش نکرده بودم.
خب فراموش کن.
فراموش کن.
اولش گفتم ته، حرف دومش با ره شروع میشه.
تریلیه.
آخه دیدم تو با تریلی سر زمین شخ مکنی. جواب تراکتور.
تو خیلیونی
بله کسی بگو ندیده باشه.
ما خودمان عمری با تراکتور بزرگ شدیم.
خب شما بیان نشان بده ببینم
تراکتور اینجوری ها. با اجازه.
برو برو برو
برو
سورا بیاد تو مایدان اینا دو دبز دا ازدر
یاد
بگی. مگه من چه کردم؟
فرمانی که تو گرفته بودی اقد، فرمان تراکتور اقد.
تنفس آقا، آقا تنفس. برو سر جلب نیست.
بشکن صورت یواش.
صورت های لاسی فریا.
که خنده میشینه رو لبا عشق خوشحالی میرخص از چشات رو گونه ها عید همون معجزه یه قشنگ زندگی ته که آروم آروم میاد و میشینه توی لحظه ها آهای مردم این شهر نباشین با کسی قهر که این دنیا دو روزه و دو روزه شم قشنگه آهای مردم دنیا چه امروز و چه فردا عید تو وقتی که دلای ما یه رنگه آهای مردم این شهر نباشین با کسی خواهد که این دنیا دو روز و دو روز شب قشنگه آهای مردم دنیا چه امروز و چه فردا مثل عید تو وقتی که دلای ما یه رنگه که هوای همو دارین و پر از عشق دلاتون عیدتون طعم عسل مثل گل بغل بغل برسه به هفت و آسمون صدای خنده هاتون آهای مردم این شهر نباشین با کسی قهر که این دنیا دو روزه و دو روزه شم قشنگه آهای مردم دنیا چه امروز و چه فردا عید تو وقتی که دلای ما یه رنگه آهای مردم این شهر نباشین با کسی خواهد که این دنیا دو روزه و دو روزشم قشنگه آهای مردم دنیا چه امروز و چه فردا مثل عید تو وقتی که دلای ما یه رنگه
کدوم قصه کودکی بیشتر در خاطرتون مونده؟ 30094 احمد رضا برامون پیام فرستاده، نوشته که امیدی عزیزم همه گذشته ما تبدیل به یک قصه شده دیگه. آخ این چه زود میگذره احمد رضا. مهدی بهرامی نوشته اولین روز رفتن به مدرسه رو هیچ وقت فراموش نمیکنم، از زنجان براتون پیام میفرستم. قربونت برم مهدی بهرامی، ولی سوالمون این نبود که چه روزی رو هیچ وقت فراموش نمیکنی، سوالمون اینه که کدوم قصه از دوران کودکی بیشتر تو ذهنت مونده. فریبا خانم از شریعتی نوشتن که سلام، ما بچه ها خودمون داستان بودیم و تازه چون خودمون کم نبودیم یه دهی هم دعوت میکردیم که باز خودش داستانی بود. بله البته خودتون کم بودید که یه در رو دعوت میکردیم دیگه، بچه های قدیم داستانی بودن، بچه های الان هم داستانن. سال 12 تای تلفن 98 نوشتن که قصه شنگول منگول، یعنی اون گرگ که میخواست بعد از رفتن خانم بوزه بره سراغ فرزندانش و اونا رو گول بزنه تا اونا رو بخوره، ولی چون مادر بوزها درس زندگی کردن و شناختن رو بهشون یاد داده بود اونا نجات پیدا کردن. قصه هم تعریف کردن برون. بعد دیگه میدونیم شنگول منگول آشناست برای همه. 935 انتهای تلفن 49 نوشتن قصه مراد علی، مردی که در اطراف ریل راه آهن تبریز وقتی متوجه میشه که کوه ریزش کرده پیراهن خودش رو روشن میکنه و چندین کیلومتر میدوه تا کسی آسیب نبینه. ریزعلی نبود؟ ریزعلی خواجویه میگید دیگه، یا شاید یک مراد علی نامی هم همچین کاری کردن، نمیدونم. خانم معصومه قهرمانی هم گفتن شنگول منگول، شنگول منگول انگار خیلی طرفدار داشته. خیلی خب، ما همچنان منتظرتونیم. به قصه های روزگار کودکیتون فکر کنید و به ما بگید که کدوم بیشتر در خاطرتون مونده. 30094.
قصه ها یکی از مهمترین بهونه هایی هستن که آدم ها رو به هم وصل میکنن. نمیدونم چقدر دقت کردید، ولی قدیما همین قصه ها باعث میشدن توی تابستون همه ی اعضای خانواده و فامیل دور هم جمع بشن، بیان دیدن مادر بزرگ و بشینن و بشنون.
من برای شما یه قصه میخونم، قشنگ بگیرین بخوابین، سرتونم بذاره روی بالش، این بچه هم شما بهش یاد بده که چیکار باید
کنه.
هیچی نشده بابایی، ببین الان شب شده. آره. من بگیری بخوابی، سرتو بذار
بگو من قصه میخونم.
سرتو شده ببر آقای ماهید قصه میگه، تو بگی بخواب.
برا.
یه سری از قصه ها برامون آشنا بودن، مثل شنگول و منگول و مثل نمکی و دیو ناقاله و هزار تا ماجرای دیگه.
هزار تا بود، هزار تا نبود،
یعنی یکی بود یکی نبود.
سه تا بچه گرد بودن،
سه تا بچه بزغاله بودن. بزغاله، نه این برعکس داره.
سه تا بچه گرد
بزغاله.
شنگول منگوله بابا.
زود بگو.
اسمشون افسرده و مفسرده و خوشه انگور.
یکیشون سه تا بودن، شنگول و منگول و حپه انگور.
اما بزرگتر که شدیم یه دسته دیگه هم به قصه ها اضافه شد به نام قصه های خانوادگی، که از همه چیز میشنیدیم. از جوونی های مادر بزرگ شروع میشد تا آشنایی با پدر بزرگ و پستی و بلندی های زندگی و این حرفا. این قصه ها تکرار هم داشتن ها، یعنی اصلا بازپخش داشت هر بار، یعنی یهو میدیدی برای صدومین باره که داری اونا رو میشنوی، حفظ میشدی حتی، ولی به روی خودت نمی آوردی، چون مادر بزرگ خوب بلد بود چطور قصه بگه که حتی نتونی سر به چرخونی.
یکی بود یکی نبود.
اینی دوباره اینو گفتی؟
چی؟
همشه من میگن اینو نگو، یعنی پسرم ازاجان بود من نبودن؟
یه وقتایی هم تفلی وسط قصه خوابش میبرد که نه برنگ خوابش برده، این کارو میکرد که تعلیق ایجاد کنه برامون و تا صبح خواب به چشممون نیاد. خلاصه اینکه هی برامون قصه میگفت و ما میشنیدیم، تا اینکه یهو قهرمان قصه برامون جالب میشد و خودمون رو میذاشتیم به جای همین قهرمان داستان. بعد حالا دیگه تازه شروع میشد سوالایی که داشتیم تمومی هم نداشت، از اندازه کفش قهرمان میپرسیدیم تا جهان بینی و این حرفا، و دست آخر اینقدر این جلسه پرسش و پاسخ ادامه پیدا میکرد که یا وسط ماجرا خودمون خوابمون میبرد یا بزرگترا، و خیلی از قصه ها یا ناتموم میموندن یا اصغر فرهادی طور دچار پایان باز میشدن.
مردی بود که هم فقیر بود هم خسیس. یک روز دید که دیگر پول و پلهی ندارد.
چی ندارن؟
پلهی.
پلهی یعنی
پله میگن، نمیدونم چرا اینجوری نوشته. پول ندارد.
چی نداره؟
پول نداره.
این قصه های تابستونی در واقع کمک میکردن به قوه تخیلمون، به اینکه رویا به بافیم و کیف کنیم، و مادر بزرگ ها بدون شک مهمترین کسایی بودن که به این خیال بافی های ما کمک میکردن. اگه هنوز هم مادر بزرگاتون رو دارین قدرشون رو بدونین و با قصه هاشون بخواب برین.
باش بازی نکن، بذار بخوابه.
و اگرم دیگه در قید حیات نیستن روحشون شاد باشه الهی. ممنون که همراهمون بودی.
آخر قسمه اما قصه آخرم نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم نیست، آرزوهامو برای خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست.
رادیو اکتیف، شب‌های تابستان ساعت 9 تا 11. با رادیو اکتیو از تازه‌ترین خبرها با خبر شوید. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. رادیو اکتیو.
امشب در رادیو اکتیو از قصه ها و خاطراتشون داریم صحبت میکنیم. هر قصه خودش یک ماجرایی داره در پشت صحنه و هر قصه گویی هم داستانی.
قصه ظهر جمعه. قصه گو محمد رضا سرشار.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، نیمروز جمعتون به خیر. حال و احوالتون که خوبه؟
یادتون میاد چه خاطره هایی که الان مطمئنم در ذهن خیلی از شماها مرور شد؟ و خوش به حال ما که امشب در رادیو اکتیو رادیو تهران افتخار داریم میزبان جناب آقای محمد رضا سرشار باشیم. آقای سرشار سلام به شما، خیلی خوش اومدید به رادیو تهران. جناب سرشار، ای بابا، فکر میکنم ارتباط اون قطع شده. حالا حتما آرمین عزیز تلاش میکنه که ما دوباره بتونیم گفتگو رو پی بگیریم با آقای محمد رضا سرشار. خیلی خاطره دارید ازشون به عنوان قصه گوی قصه ظهر جمعه، و البته بسیاری از آثاری که به عنوان نویسنده جناب آقای سرشار منتشر کردند سالهای سال در حوزه داستان نویسی سابقه دارن و مطمئنم که امشب میتونیم گفتگو خیلی خوبی باشون داشته باشیم. آقای سرشار سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
ارادتمندم. حالتون خوبه آقای سرشار؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم که همراه ما هستید. امشب وقتی که بنا شد راجع به قصه ها صحبت بکنیم و شنیدم که مهمانمون شما هستید، من کلی ذوق کردم. مطمئنم الان شنوندگانمونم حس خیلی خوبی دارن. آقای سرشار عزیز، خیلی ها شما رو به عنوان گوینده میشناسن و خب با برنامه قصه ظهر جمعه، اما فعالیت فرهنگی و هنری شما آغازش در رادیو نبوده، درسته؟
بله، کار بنده بیشتر داستان نویسی و نقد داستان و پژوهش ادبی و تدریس این مقوله ها بوده. بله.
پیش از اینکه به عنوان قصه گو فعالیتتون آغاز بکنین، شما آثاری منتشر کرده بودید؟
فقط داستان می نوشتم. چندین کتابم هم تقریبا نزدیک به 13-14 کتاب برای کودکان و نوجوانان اون موقع چاپ کردم.
و علاقه خودتون بیشتر پس همین در واقع داستان‌های کودک و نوجوان بوده؟
البته به ضرورت وارد این کار شدم، بیشتر کلن داستان می نوشتم، توصیه شد به من از طرف آقای دکتر باهنر که بعدن شهید شده.
بله.
ایشون از من خواستن که روی ادبیات کودک متمرکز بشم. سال 57 تقریبا 7-8 ماه قبل از فیروزی انقلاب.
درسته. دوست بودین با جناب باهنر؟
من 4 کتابم قبل از انقلاب چاپ شد.
بله.
دو تا از این کتاب‌ها رو یکی از دوستان دانشجو برده بودن دفتر نشر فرهنگ اسلامی قبل از چاپ برای چاپ.
بله.
آقای باهنر اون موقع مسئول تحریریه این دفتر نشر فرهنگ اسلامی بودن.
آها.
یه انتشاراتی بود، شهید بهشتی و شهید باهنر و آقای برقعی و این 3-4 نفر.
درسته.
همم روحانی بودن. اون موقع اینو تأسیس کرده بودن، یه مؤسسه غیر انتفاعی بود.
بله.
برای نشر فرهنگ اسلامی. یکی از کاراشون هم چاپ کتاب‌های کودک و نوجوان بود. یکی از دوستان هم که هم دانشگاهی ما دیده بود من این یکی دو کتاب ازم چاپ شده و یکی دو داستانم آماده دارم. ایشون هم اتاقی ما بود دوره دانشجویی.
بله.
خب برد داد دفتر نشر فرهنگ اسلامی. بعد یه روز بنده رو خواستن برای انعقاد قرارداد. اونجا که رفتم آقای باهنر با من صحبت کردن.
درسته.
دیگه از دفتر نشر خیلی تعریف کردن از این دوتا داستان و گفتن که شما تو این زمینه استعداد خوبی دارید، توصیه میکنم فقط در همین زمینه شما کار کنید. و بعد حالا صحبت های دیگری که خیلی به درازا میکشه بخوام عرض کنم، منم نصیحت ایشون رو پذیرفتم، حداقل تا یک مدت مدیدی فقط در عرصه ادبیات کودک و نوجوان کار میکردم.
درسته.
بعد دیگه دامنه کار رو گسترش دادم، برای بزرگسالم کار کردم.
چقدر خوب. آقای سرشار چی شد که اصلا به قصه ها علاقه من شدید تا جایی که در نهایت رفتید سراغ نویسندگی؟ چون میدونم که یه دوره ای اصلا مهندسی شما خوندید در دانشگاه و بعد تغییر رشته میدید، امیدوارم درست عرض بکنم، برامون تعریف میکنید؟
خب معمولا علاقه به رشته های مختلف هنری از سنین پایین، از کودکی، از خانواده یا مدرسه در افراد به وجود میاد. من در خانه ما مطالعه یه امر رایجی بود، هم پدرم هم خودم هم خواهرم هم مادرمون اینا همه اهل مطالعه بودیم. عمده علاقمون هم بیشتر همین داستان بود. حتی تو خونه ما یه لاغل یک سالش رو که من کاملا یادمه، خیلی از شبها کتابخانی جمعی بود، یعنی پدرم میخوند ما گوش میدادیم.
چقدر جالب.
و خب اینا بعد خوشبختانه توی مدرسه هم در یه مقاطع معلمی داشتیم، ایشون هم علاقمند بود که بچه ها رو به مطالعه و داستان علاقمند کنه. اینا همه دست به دست هم دادن و باعث شدن بنده از همون سنین پایین خیلی با اشتیاق داستان میخوندم، هر چی گیرم میومد میخوندم. این مقدمه کار بود دیگه. دیگه این علاقه در سنین بزرگسالی هم ادامه پیدا کرد. بله. تا اینکه دیگه به نوشتن هم رسید.
یکی از حالا راهایی که اگر کسی علاقه من هست به نویسندگی باید پی بگیره همین خواندن دیگه، درست عرض میکنم آقای سرشار؟
بله، قدم اول خواندنه. اگر بچه ها از سنین پایین لذت مطالعه زیر دندونشون بره، اینا در واقع رها نمی کنن کتاب رو، حتی در سنین بزرگسالی، حتی در زمانه